اقتصاد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خدمت رسانی ما به مردم کند بشه و عملا نتونیم اون طیفی که باید پوشش بدیم و بهشون خدمت رسانی
شاید اراده‌ای در این زمینه نیست. امکانات
دولتی، نیروها و توان به اندازه کافی نسبت به حجم تهدید نیست و
من اگر خودم هم جزء مسئولان باشم فکر می‌کنم یک عزم جمعی رو لازم.
مخاطب خاص.
به نام پروردگار مهربان، سلام، عصر بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم دکتر جواد نوپرستی 60 دقیقه با شما تا ساعت 21. در برنامه مخاطب خاص، کاری از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت، ما به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری می‌پردازیم. اما موضوعی که این هفته مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره، بررسی ایمنی ساختمان‌ها و حادثه متروپول. به نظر شما وضعیت ایمنی ساختمان‌های کشورمون چگونه است؟ بیشترین اشکال کار ساختمان‌های ناایمنند یا طراحی، اجرا، نظارت و بهره‌برداری؟ و جایگاه تعهد، تخصص و عمل به سوگند حرفه‌ای متخصصین و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان کجاست؟ پاسخ به این سوالات و بیشتر در برنامه این هفته مخاطب خاص. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم. عصر بخیر.
سلام و عصر بخیر. به نام خدای مهربان. امیدوارم این برنامه هم به افزایش آگاهی جامعه و حساس سازی مسئولین، همونطور که شما اشاره کردید، آگاه سازی، حساس سازی و مطالبه گری بپردازه.
انشاءالله.
حوادث تلخ زیادی از ریزش ساختمان ها داشتیم. امشب تو این برنامه موضوع رو می‌دارم هم باز بکنیم، ببینیم در این زنجیره طراحی تا اجرا و بهره برداری ساختمان اشکال کار کجاست. که
بله،
ما سال 96 حادثه یا فاجعه پلاسکو رو داشتیم، حوادث اخیر هم حالا متروپول، همین چند روز قبل دوباره حادثه ای در شهرستان استان کرمانشاه، ماه قبل در لرستان، و این حوادث انفجار گاز و حوادث ریزش ساختمان در اثر گود برداری ها
بله.
زیاد شده با فاصله بسیار کم. یعنی نیست که بگیم فصلی یک حادثه، الان تقریبا شاید بگیم جرأت و خوشبینانه هفته یک حادثه است، اگر نه بعضا چند تا حادثه، و این بسیار تلخه. با مسئولین و دست‌اندرکاران در این حوزه و متخصصین گفتگو خواهیم کرد، ببینیم اشکال کار کجاست و چرا درس نمیگیریم. از پلاسکو چقدر درس گرفتیم؟ از متروپول و همین ترتیب صرفا تسلیت گفتن درد رو دوا نخواهد کرد، هرچند لازمه، اما چیکار بکنیم که از این حوادث پیشگیری کنیم و تکرار نشه؟
انشاءالله. خب خیلی متشکرم. مطابق معمول هر هفته گزارش مرجان قندی در ابتدای برنامه تقدیم همه دوستان.
ماجرای ساختمان‌های ناایمن سال هاست که نقل محافل شده، اما از سال 95 و بعد از فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران حساسیت روی این موضوع بیشتر شد. دوم خرداد ماه باز هم با فاجعه ملی تحت عنوان متروپول و مرگ هموطنانمان روبرو شدیم. احمد وحیدی، وزیر کشور.
اون چیزی که مهم هست این که اشکالاتی که تاکنون در رابطه با این ساختمان مطرح هست هم در حوزه طراحی است، هم در حوزه اجراست، یعنی طراحی های اون مناسب نبوده، اجرای اون مناسب نبوده، جز دریافت های اولی است. البته اینا باید همه تدقیق بشه و بریز در بیاد. یکی این استاندارد هایی که در حوزه مصالح بوده باید کاملا مورد رسیدگی قرار بگیره که تا الان گزارش هایی هست که این هم دچار مشکل بوده. در حوزه اصل خود مجوز برای چنین کاری محل سوال هست و نظارت هایی که باید از طریق سازمان های ناظر صورت می گرفته، همه اینها محل بحث هست و توی هر کدومش اشکالاتی هست که حالا البته باید بریس و به دقت اون تیم ارجیابی کنه، ولی فعلا هم میتونیم بگیم که توی این همه موارد ما دچار یعنی اشکالاتی بوده که باید به دقت رسیدگی بشه.
تهران 3500 ساختمان ناایمن و 120 ساختمان پرخطر دارد. مهدی پیرهادی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران.
اولویت اول خودمون رو گذاشتیم برای اینکه بتونیم در خصوص این 129 تا با نظر کارشناسان کار کارشناسی کنیم. ببینید این 129 تا ساختمان متولیش شهرداری تهران نیست. اینا ساختمان هایی که یا فضای مسکونی داره یا فضای تجاری داره یا فضای اداری داره. خب اون قسمت هایی که فضای تجاری داره حتما باید وزارت کار، حتما باید مسکن شهرسازی، وزارت کشور، دستگاه های زیربط بیان اونا رو ورود بکنن. من این موضوع رو به جناب آقای دکتر مخبر منتقل کردم و بهشون عرض کردم. آقای دکتر مخبر با دغدغه اعلام کردن که ما آمادگی این که رو این موضوع تمرکز بکنیم رو داریم، چون هم استقرار، اسکان، وضعیت اشتغال این افراد، وضعیت خدمت شما عرض کنم که اگه اداری باشه، وضعیت اداری این ساختمان ها، اینا باید تعیین تکلیف شه. ما توی این حوزه مرجع قضایی نیستیم، یعنی خود قوه قضاییه باید حتما ورود جدی در این خصوص داشته باشه. سازمان آتش نشانی ساختمان های پرخطر و بسیار خطرناک رو بهشون اختار داده، این اختار رو فرستاده واسه شون و خدمت شما عرض کنم که نسبت به این موضوع اقدام کرده.
رسیدگی و ایمنسازی ساختمان‌های ناایمن در سراسر کشور مطالبه عمومی است تا دیگر شاهد خسارات جانی و مالی نباشیم. دکتر عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران.
مطالبه ایمنسازی ساختمان‌ها از اون دست مسائلی است که چون با جان شهروندان در ارتباطه به نظر من نباید ازش غافل بشیم. اینکه هیچ کاری هم انجام نشده اینطور نیست. کارهایی انجام شده. از اون 129 ساختمان بسیار پرخطر تعدادی در مسیر ایمنسازی قرار گرفتن، به درصدهایی هر کدام تونستن یک کارهایی رو برای ایمنی ساختمانهاشون انجام بدن، ولی که با شرایط مطلوب فاصله داریم. خاطر همینه که هی اصرار میکنیم که یه مقداری سرعت بیشتر بشه. یکی از دلایل اینه که میگیم حادثه هیچ وقت خبر نمیکنه، از قبل هم اطلاع نمیده، به ما نمیگه دو سال وقت داری، سه سال وقت داری تا این فرایند و زمان رو کامل بکنیم.
بدون شک اخطار به ساختمان هایی که به هر دلیلی ایمنی لازم را ندارند باید رسانه‌ای شود تا مردم برای ورود، اسکان و یا اشتغال در آن تصمیم گیری کنند.
بررسی ایمنی ساختمان‌ها با حادثه متروپول موضوع این هفته برنامه مخاطب خاص هست و می‌خوایم راجع به وضعیت ایمنی ساختمان‌های کشور، حالا اعم از ساختمان‌های موجود و حتی ساختمان‌های جدید الاحداث صحبت بکنیم و این وضعیت رو ارزیابی کنیم. مهمانان مختلفی این هفته خواهیم داشت. اولی مهمان تلفنی ما آقای دکتر ختمی معاب هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد محترم سازه و محاسبه دانشگاه تهران. آقای دکتر ختمی معاب، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
درود بر شما. آقای دکتر نوفرستی، کارشناس مجری برنامه، با شما گفتگو می‌کنند.
آقای دکتر سلام و وقت بخیر. ممنون از همراهی شما با این برنامه. آره، با تخصصتون در حوزه محاسبات و سازه توی مرسیم وضعیت ساختمان هامون، حالا به خصوص در حوزه بلند مرتبه سازی، حالا موضوع خاصمون فقط بحث متروپول نیست، مشابه حالا ساختمان های دیگه، وضعیت ایمنی ساختمان هامون از حوزه تخصصی شما رو چطوری ارزیابی میکنین؟
بنده هم خدمت شما سلام عرض دارم.
سلامت باشین، خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت شما که ما بحث ساختمان های در حال ساخت و ساختمان های قدیمی رو یه مقدار باید از هم دیگه تفکیک کنیم.
کاملا درسته.
ما از لحاظ دانش مهندسی و آیین‌نامه هایی که در داخل کشور داریم خوشبختانه جزء آیین‌نامه های بروز دنیا هستند. مثلا مبحث 9 ما و مبحث 10 ما که بحث سازه های بتونی و فولادی رو دارن ارائه میکنن، بحث آیین‌نامه ایشو، اینها زیر مجموعه یا برداشت شده از آیین‌نامه های بروز آمریکا هستش. پس ما دانش فنی لازم رو به اندازه کافی در داخل کشور داریم و اینو به جرات میتونم بگم خدمت شما که این اتفاق داره در کشور میفته و طراحی های بسیار خوبی در داخل کشور داره انجام میشه. نکته که اینجا خیلی حائز اهمیت هست، ما ساخت و ساز کشور رو باید مثل یک زنجیر ببینیم، یعنی هر کدوم از این حلقه ها اگر ناقص باشه اون زنجیر ضعف پیدا خواهد کرد و مطمئنا پاره خواهد شد. پس اگر صرفا در حوزه طراحی فقط نگاه بکنیم، طراحی مسرجاش هست و یک فاصله ما با طراحی و بحث ساختمون داریم که این فاصله ما باید به حداقل برسونیم. دلیل این فاصله هم عوامل مختلفی هستش که ما بخوایم فقط به صورت تیتروار بهش نگاه بکنیم، بحث خود نظام مهندسی هست، بحث روابط مهندسین و کارفرما هست، بحث خود سازنده هست، شهرداری هست و مراجع زیرفت دیگه‌ای که همه اینها کنار هم جمع شدن و یک ساختمون رو قراره بسازند. ما توی کشورمون ساخت و سازمون به صورت جزیره‌ای عمل میشه، یعنی شهرداری که به عنوان متولی اصلی ساخت و ساز شهری هست یک سری قوانین داره و ما باید بر اساس قوانین ساخت و سازمون رو انجام بدیم. نظام مهندسی همچنین مباحث 22 گانه رو ما داریم برای ساخت و سازمون، اونها رو باید بالاخره رعایت بکنیم در حین ساخت و ساز. مباحث دیگه‌ای که در کنارش وجود داره و بسیار من فکر می‌کنم تاثیرگذار هست، موضوع ساخت و ساز به صورت واقعیه. ما سازنده‌هایی که در داخل کشور داریم رو ما باید طبقه بندی بکنیم. متأسفانه مرجعی وجود نداره برای اینکه صلاحیت سازنده رو تشخیص بده. این وسط نظام مهندسی یک شخصی به نام مهندس ناظر داره و این مهندس ناظر از لحاظ قانونی مسئولیت ساخت و ساز این ساختمون رو بر عهده داره، ولی از لحاظ حقوقی و اجرایی، اینجوری بگم، از لحاظ اجرایی صرفا یک قلم داره و اگر موضوعی مشکلی در حین ساخت و ساز اتفاق بیفته فقط میتونه یک گزارش رو بنویسه به شهرداری، نظام مهندسی و حتی اداره کار این گزارش رو رونوشت بزنه و این موضوع فقط میتونه تکرار بکنه در صورت عدم توجه سازنده به دستورات مهندس ناظر. ما باید یه مقدار هم تناسب ایجاد بکنیم بین مسئولیت ها و اختیاراتی که وجود داره در حین ساخت و ساز. اگر نظام مهندسی به نمایندش شما مهندس ناظر به درستی در زمان خودش اخطار لازم رو ارائه میکنه، ما باید از شهرداری و عوامل اجرایی ساخت و ساز این انتظار رو داشته باشیم که بتونه سر موقع به دستور مهندس ناظر توجه بکنه و این ساخت و ساز رو متوقف کنه و اصلاح بکنه. ببینید پس اون بحث سازنده یک طرف قضیه که باید مشخص بشه، ما در کشورمون دو نوع روش ساخت و ساز داریم. یکی بحث نظام فنی اجرایی کشور هست که متولیش سازمان برنامه‌ریزی یا شروع برنامه بودجه هستش، و دومی بحث نظام ساخت و ساز شهریه که متولی شهره. زیر مجموعه اش هم خب نظام مهندسی و بقیه مواردی که عرض کردم. اینجا خب ما توی بحث نظام فنی اجرایی ساخت و سازمون زیر مجموعه یک سری دستگاه نظارت، دستگاه مشاور و خب پیمانکاران میشه گفتش که طبقه بندی شده بر اساس گریدهای سازمان برنامه بودجه
رتبه 1 تا 5
یک اینجوری بگم 5 ضعیف‌تری میشه 1 قوی‌تری میشه انجام میشه، ولی ما در ساخت و ساز شهریمون این متاسفانه این خلأ رو داریم. البته درسته بحث وجودی زیرسلام اعلام شده و سالهای مختلف هستش،
سالیان سال هست که بحث مجرد زیرسلام مطرحه، ولی فقط حرفش هست در عمل
با ببینید به صورت عملی متاسفانه اتفاق درست نیفتاده. این مجری سی صلاح باید درست جا بیفته. من فکر میکنم این مقدار بحث خلای قانونی تو این قضیه داریم که حرکتی نباید مجری سی صلاح باشه تو این قضیه. باید حتما مثل همون ساخت ساز میشه گفت نظام فنی اجرایی حتما اینها هم طبقه بندی بشن، توانمندی های واقعی اجرایی رو ما بیاریم توی کار. صرفا اینکه یک صلاحیت بگیم به این مجری سی صلاح باشه اسمش بیاد روی ساختمان، این کفایت کار رو نمیکنه و سازنده همچنان داره کار خودش انجام میده. ببینید من میخوام اینو بگم، خلاهای مختلفی توی این حلقه های مختلف وجود داره که عرض کردم. یکی این بحث ساخت و ساز داخل شهر تهران، مثال بزنم مثلا تو طرح تفصیلی طرح جامعه گفته این ساختمان باید 5 طبقه انجام بشه و ساخته بشه، ولی مالک معاون سرمایه گذارش میاد حساب کتاب میکنه خب 5 طبقه برای من اقتصادی نیست و میاد خواسته های مازاد به 5 طبقه داره، 6 طبقه یا 7 طبقه، یعنی یک طبقه یا دو طبقه مازاد رو درخواست میکنه از شهرداری. و این وسط خب شهرداری ها منبع درآمدشون عمدتا از همین بحث های ماده 100 و یا جاهای مختلفی هستش که خب
فروش تراکم و حتی تخلفات هم منبع درآمده. بله
دقیقاً. و وقتی که این منبع درآمد کم میشه، خود شهرداری هم به اجبار میره سراغ این سمت که با تراکم فروشی بکنه یا بحث اضافه طبقات رو بیاد جریمه‌اش رو بگیره و انجام بشه. اینها ببینید خود به خود تاثیر منفی میذاره روی روند ساخت.
درسته.
و هم ساخت و سازها رو طولانی میکنه. میبینه که یک ساخت و ساز نرمال برای ساختمان 5 طبقه باید حدود یک سال تا یک سال این نهایتا 2 سال دیگه باید تمام بشه، ولی در حالت خاصه مازاد برای اون 5 طبقه میبینه که یک ساخت و ساز بالای 4 ساله 5 ساله داره ادامه پیدا میکنه، همچنان داره میسازه و اون آلودگی های صوتی بصری و مشکلات و خطرهایی که به صورت در حین ساخت متوجه هم قابلین و هم همسایه های مختلف اونجا هستش شامل میشه. پس ما ببینید اگر یک زنجیر رو در نظر بگیریم، گام اولش بحث طراحی هست، ما دانش طراحی لازم رو در کشور داریم، بعدش میره برای عقد جواز و این خلاهای قانونی که در بحث عقد جواز عرض کردم خودش باعث میشه هم پروسه طولانی بشه و هم خواسته ها عوض بشه و این وسط مهندس ناظر هم بین این خواسته ها یه جورایی گیر میکنه، میخواد گزارش خلاف رد میکنه. از طرفی خب خیلی وقتا هم دیدیم حتی سازنده ها مهندسان ناظر ما رو تهدید کردن آقا این کارو نکنه فلان اتفاق برات میفته، یا اینکه تکمیل میکنن متاسفانه بعدن که ما به ندرت دیدم این تکمیل اتفاق بیفته، چون مهندسی که رفته درس خونده تلاش کرده و زحمت کشیده و صاحب یه دانشی هست، من اعتقاد راسخ به این دارم که یک چیزی رو بداند خلافش رو عمل نمی کنه.
درسته.
لذا مهندسان با دانش وقتی مسئولیتی رو قبول میکنن مطمئنم که پای اون مسئولیتشون میمونن.
آره واسه به این ترتیب به نظرم شد من بخواهدم دوستای شما، ما تو طراحی از دید شما تو اون حلقه طراحی خیلی اشکال نداریم، اما توی اجرا و نظارت به نظر میرسه خلأ اصلی یا گلوگاه اصلی توی این دوتا اجرا و نظارته.
این مشکل رو از کنم کشورهای توسعه یافته حلش کردن و ما همچنان در اندرسان یک کوچه هستیم. کشورهای توسعه یافته، حالا مثال آلمان رو بزنم خدمت شما، اونجا وقتی یک مالکی میره یک جوازی رو بگیره و تخصصازی انجام میده، فقط نقشش صرفا مالک و اینکه سرمایه گذار اون پروژه است. در پروسه عقد جواز بحث نظارت، بحث طراحی، بحث تامین مساله هیچ دخالتی نمی‌کنه. خود شهرداری بر اساس همون موضوعی که عرض کردم زیر مجموع ساختار نظام فنی اجرایی کشور شرکت‌های طبقه بندی شده‌ای هستن، اونجا هم مجری طبقه بندی شده می‌سپرن به همین شرکت‌های طبقه بندی شده یا دارای گرید و سیاست کار رو همین شرکت پیگیری میکنه. و جالب اینجاست که این شرکت مثل یک محصول کارخانه ای این ساختمون رو گارانتی میکنه. آیا ما در کشور ساختمون رو دارای گارانتی داریم در حال ساخت و ساز و در حال
اونم کالایی که بیشترین سرمایه زندگی نداره؟
همینجا برسن، همین الان مسکن ما حدودش 50-60% سرمایه یک خانواده رو به خودش اختصاص میده. ما برای این محصول گارانتی نداریم، ولی برای خودرویی که بسیار حالا یک پنجم یک ششم تقسیم سرمایه خانواده رو به خودش اختصاص بده،
حالا خودرو هم خودش خیلی گرونیه، حتی کالای شاید یه گوشی موبایل، یه پنکه، یه کوچه‌ترین وسیله خانگی هم لامپ حتی گارانتی داره. برهان
دقیقا همین حالت رو داره. من تقریبا میشه که از سال 91-92 بحث شناسنامه فنی ملکی ساختمون رو پیگیری میکردم. مقالات من هم هست توی روزنامه و مجلات مختلف و هنوزم که هنوز این بحث شناسنامه فنی ملکی ساختمون درست جا نیفتاده. یعنی چی؟ یعنی شما میگید که اسباب بازی برای بچه‌تون میخواید، کنارش بروشور کوچولو داره که چجوری استفاده کنه، از چه متریال در این استفاده شده. ما برای یک ساختمان میلیاردیمون که بیشترین سرمایه به خودش اختصاص میده، همچین دفترچه‌ای هنوز نداریم.
نمی‌دونیم
که خریداری که داره این ساختمان رو می‌خره، آیا این چه سازه‌ای داره؟ چه کسی اینو نظارت کرده؟ چه کسی طراحیش کرده؟ نقشه‌هایی که داره با اون نقشه‌هایی که روز اول طراحی شده مطابقت داره یا نه؟ خیر، نقشه‌های اجیل ما هنوز مشکل داره توی ساختمان‌هایی که به قول معروف در حال ساخت هستن که اتمام کار شدن. پس ببینید یه حلقه‌های وجود داره. مهندس ناظر رو ما این وسط گذاشتیم بنده خدا رو و همه فلش‌ها رو به اون سمت جلب کردیم و گفتیم همه مسئولیت با شما.
من اختیاری بهشون ندادیم. در حد اینکه گزارش بنویسن.
و از طرفی هم من این رو خیلی به جرأت بگم خدمت شما، مبلغی که بابت بحث نظارتش میگیره اصلا با اون مسئولیتی که بالاخره بابت اون ساختمون پذیرفته اصلا مطابقت نداره. بسیار بسیار پایینه اعدادش. خب خیلی اصلا واقعا خجالت آوره، من اینجا نمیخوام بگم این موضوع رو، ولی بسیار پایینه.
درود بر شما و هر امیدواریم که
نباید. من یه نقطه فقط آخر
خواهش
کنم که خلای اصلی ساختمان سازی یا بخش صنعت ساختمان ما بحث عدم رعایت توسعه پایدار در کشوره، که اگر ما این رو درست انجام بدیم عمر مفید ساختمان های ما بین 25 تا 30 سال متاسفانه، و یعنی یک شخص در عمر خودش 3 بار باید ساختمان رو بکوبه از نو بسازه. ولی این اتفاق چون نمیفته ساختمان ها فرسوده میشن و این اتفاق که الان در سطح شهر تهران یا در کل کشور ملاحظه میکنید باعث آسیب شدید این بحث ساختمان سازی شده و ایمنی ساختمان ها رو بسیار پایین آورده.
متشکرم آقای دکتر.
ممنون از همراهی شما. وقت بخیر. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خداحافظ. در اولین ارتباط تلفنیمون در برنامه این هفته با آقای دکتر ختمی معاب، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد سازه و محاسبات دانشگاه تهران صحبت کردیم. اما همچنان این برنامه ادامه داره و دعوت میکنیم که با گفتگوی دیگر همراه ما باشید.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
نقش سازمان‌های نظارتی در نظارت درست و نقش نهادهای حاکمیتی نظارتی در جدی گرفتن و عمل به هشدارها برای پیشگیری از حوادث تلخ رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ موضوع این هفته برنامه مخاطب خاص بررسی ایمنی ساختمان‌ها و حادثه متروپول هست. دومین مهمان تلفنی ما جناب آقای مهندس براتی هستند، معاون اسبق پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران و کارشناس رسمی دادگستری در حوادث. مهندس براتی خدمتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان این برنامه. در خدمتتون هستم و خوشحالم که به این موضوع مهم پرداختید.
متشکرم.
اهداف که مورد نظر دست
بده. با صحبت‌های کارشناسی شما ان شاءالله به اون اهداف هم خواهیم رسید. آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو می‌کنند.
خواهش می‌کنم. سلام و عرض ادب. خدا قوت می‌گیم به شما. الان از 10 سالی فکر کنم بازنشستگی شما می‌گذره. به خصوص حالا شما خدا قوت هم باید بگیم، حقیقتا عنوان آتش نشان با سابقه بیش از 33 سال که بازنشسته شده، تو حادثه پلاسکو هم شما یکی از مسئولینی بودید، درگیر ریشه‌یابی علل و قصور بودید. از تجربیات شما بشنویم چرا ما از حادثه پلاسکو چقدر درس گرفتیم، چرا این حادثه مثل متروپول و متروپول های دیگه داره اتفاق میافته و اشکال کار کجاست، در طراحی، در اجراست، در نظارت، در چیه؟
جناب که نفرستیم، عرض سلام احترام درود بر شما.
سلامت باشید. خواهش میکنم.
استاد فرهیخته دوست عزیز ما، و خوشحالم میبینم همچنان پر انرژی در بحث ایمنی در حال فعال هستید و انشالله که دیگر عناصر، دیگر فرهیختگان، دیگر دستگاه همه در حال مشارکت داشته باشن و اهداف مورد نظر برسیم. خیلی به جا اشاره فرمودید به پلاسکو. تو پدرسکو برای اولین بار موقعی که مسئولیت پیدا کردیم ما در سیستم قضایی قرار در این شد که با توجه اون حادثه تلخ ما یه آسیب شناسی داشته باشیم و با رویکرد پیشگیری محوری اون حادثه رو مستندسازی بکنیم، ببینیم چه علل و عواملی دست داشتن تو شکل‌گیری حادثه، تو توسعه ابعاد اون. و شاید مثل یه پروژه تحقیقاتی برای اولین بار 29 تا کارشناس رسمی دادگستری ما بودیم تو رشته‌های مختلف که با هم یه بارها جلسه داشتیم، بازدید داشتیم، آزمایشگاه فرستادیم نمونه‌ها رو، مطالعات تطبیقی داشتیم، با دستگاه‌ها جلساتی داشتیم، مکاتبات مکرری داشتیم. و جالب اینه که خیلی سخت بود این کار و شاید دستگاه‌ها برای اولین بار بود اینجوری به چالش کشته می‌شدن. دستگاهی که حاکمیتی بودن یا به رسخونه هایی که مرتبط بودن و برایشون جالب بود که ما آمدیم داریم ریشه‌یابی میکنیم و زیرساختها رو میبینیم، قوانین فرادستی رو میبینیم، به عنوان مثال قانون نظام مهندسی اومدیم به چالش میکشیم، آیین‌نامه‌های اجرایی اون رو و شرایطی که الان وجود داره تو ساخت و ساز از این مرحله طراحیش، اجراش، نگهداریش و مدیریت ساختمون بعد از اینکه سالها بهره‌برداری میشه، همه اینا رو من اینجای مدیریش شدیم بررسی میکنیم و با استانداردهای جهانی تطبیق میدیم و با تجربه خودمون. و با افتخار میتونم بگم که 400 صفحه گزارش ما بود و بالای 2500 صفحه پیوسته ما. یکی از عزیزانی که به هر حال مسئولیتی تو سیستم قضایی داره و خیلی به شخص اعتبار خاص بهشون قائل هستم و یه سوزانه این مسئول رو رفت میکردم، چند روز پیش با من تماسی که داشتن فرمودن که از پلاسکو کاری که شما کردین، نتایجی که منعکس کردید، گزارش که دادید، آسیب شناسیتون، پیشنهادایی که دادین تا چه حدی بهش عمل شد؟ من عرض کردم هیچی. اگر رعایت میشد که ما حادثه سینه‌تر رو نداشتیم، 19 نفر به طرز بدی جون خودشون از دست دادن، اگر رعایت میشد که حادثه ایکس و ایگرگ رو نداشتیم، سینا رو نداشتیم، آبادان رو نداشتیم، واقعا میتونم بگم که اگر از پلاسکو درس میگرفتیم جان دکتر، ما جلساتی زیادی در خدمتتون بودیم در سالهای در 15 سال گذشته، مسائل زیادی با هم بحث کردیم تو جلسات متنوع، تو کمیته‌ای که بودیم، اینها چقدر دلسوزانه میدیدیم، تاکید میکردیم، واقعا پیشبینی میکردیم و هشدار میدادیم که اتفاقای بدی رخ میده. ببینید تو پلاسکو در حقیقت حادثه‌اش یک هشدار بود، یک زنگ خطر بود، یک فریاد بود که بابا ما رو دریابید، ما ساختمان ها مشکل داریم، به ما برسیم. این نیست که شما یه ساختمان رو هر چند با استانداردهای زمان خودش پلاسکو بهترین سازه، بهترین ساخت، اینو من نمیگم، ترکیبی از اشتهای مختلف اساتید که بودن از آن داشتم، اگه ساخته شد ساختمان رو رها بکنی پلاسکو رو تو طول زمان تغییرات کاربری پیدا کنم، تغییرات معماری پیدا کنم، تغییرات ساختمان ادمیه پیدا کنم، تاسیساتش تغییر پیدا بکنم، مملو از مواد سوختنی بشه، طبقات نمیدونم گازوئیل باشه، سیلند گاز مایع باشه، فلان باشه، بالاخره یه روز این اتفاق میفته. و از این فرصت من استفاده میکنم، این هشدار رو میدم. آبادانم بازم یک فریاد دیگه بود، شاید بلندتر از پلاسکو، گفت ما رو دریابید. ساختمون رو فرقی نمی کنه، چه قدیم چه جدید، چه اونا که دارن ساخته میشن، چه اونا که تازه برآورده میشن، چه اونا که سالهای گذشته ساخته شدن. اینو من نمیگم، استانداردها میگن، تجارب میگن، دنیا به این نتیجه رسیده شده که باید همینجوری که هر به هر حال موجود زنده، هر موجود غیر زنده، هر چیزی نیاز به نگهداری داره،
درسته،
رسیدگی داره، ساختمون ها هم ما بهش توجه بکنیم.
آنهاز به قول شما الان آبادان هم یه فریاد بود بلندتر از پلاسکو، ولی ممکنه باز حادثه بعدی باز بلندتر باشه. کدوم سازمان ها این هشدار رو، این فریاد رو نمیشنوند؟ چون متروپول که مثل داستان پلاسکو ساختمانی نبود که 14 استفاده شده بود، 5 استفاده شده بود، هم در حال ساخت بود. کدوم سازمان ها ترک فعل دارن، قصور و تقصیر دارن تو نظارت، تو اجراست؟ سراغ کی باید روست، کی باید کمک گرفت؟
من امیدوار هستم که یکی از کارهایی که تو این متروپول الان میتونن انجام بدن، یه تیمی از متخصصان و کارشناسان بیان دقیقا ارزیابی کنن، ببینن تحولات،